ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 هجری شمسی، 1388 یزدگردی، برابر مهرگان، برابر با 7 اکتبر 2020 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران میگوید میزان حرکت اجتماعی در دوران شیوع کرونا باید 50% و بیشتر باشد. او با اشاره به اینکه میزان تردد و حرکت اجتماعی از طریق رصد تلفن‌های همراه انجام می‌شود، افزود:
الان در حدود 2 ماه اخیر کاهش اون در حد 12% و 14% که نمره نه تنها خوبی نمیگیره، بلکه نمره زیر قبولی، بذارید واضح بگم، رفوزگی میده.
آقای حریرچی گفت فردی که مبتلا به کروناست و در سطح شهر تردد میکند مجرم است. با گذشت ماه‌ها از آغاز شیوع ویروس کرونا، مقام‌های دولت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از جرم انگاری رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی سخن گفتند. در هفته‌های اخیر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران افزایش قابل ملاحظه یافته و مقام‌های وزارت بهداشت به طور مکرر هشدار دادند که ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل است. پیشتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا استان تهران، گفته بود که وضعیت کرونا در استان تهران از حالت قرمز هم فراتر رفته است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییتی با ابراز نگرانی آمریکا در مورد شدت شیوع کرونا در ایران گفت آمریکا بر پیشنهاد قبلی خود مبنی بر کمک به ایران تاکید می‌کند. او همچنین در حمایت از شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند. مسئولان وزارت بهداشت در روزهای اخیر نسبت به بحرانی شدن وضعیت کرونا در کشور هشدار دادند. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار مبتلایان کرونا طی 24 ساعت گذشته در کشور با رکورد تازه‌ای از مرز 4000 تن گذشته است. حسن روحانی روز سه‌شنبه با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای حل مناقشه در منطقه قره‌باغ از آنچه به خطر افتادن امنیت منطقه توسط گروه‌های تروریستی به ویژه در مرزهای شمالی نامید، ابراز نگرانی کرد. پیشتر ارمنستان ترکیه را متهم کرده بود که نیروهای مورد حمایت خود را از سوریه برای نبرد به جمهوری آذربایجان منتقل کرده است. رئیس جمهوری ایران به الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، گفت همان گونه که جنگ برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست، اشغال نیز قابل پذیرش نخواهد بود. در روزهای اخیر برخلاف رویکرد معمول تهران، حمایت‌های واضحی از جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ ابراز شده است. الهام علیف در پاسخ به حسن روحانی اطمینان خاطر داد که درگیری‌ها در قره‌باغ به ناامنی و بی‌ثباتی در کشورهای همسایه منجر نمی‌شود. از بیش از یک هفته پیش که درگیری نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان آغاز شده است، تاکنون 10 تن کشته شدند. دو طرف همچنان به درخواست‌ها برای آتش‌بس پاسخ مثبت ندادند. و گزارش‌ها از بازداشت دست کم 5 فعال مدنی در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد که از جمله درباره حقوق کارگران فعالیت می‌کنند. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، واله زمانی، عضو سندیکای نقاشان استان البرز در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، همچنین شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه آگاهنامه، نیز از دیگر بازداشت شدگان است. همچنین البار قلیوند، ندا پیرخزراییان، آرش جوهری و اندیشه صدری نیز روز سه‌شنبه بازداشت شدند. از دلایل بازداشت این افراد و محل نگهداری آنها گزارشی منتشر نشده است. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. عبور موارد جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان از 36 میلیون در ایران. اظهارات در خصوص وخامت روزافزون وضعیت کرونا، عبور از وضعیت قرمز و صحبت‌ها در مورد وضعیت به اصطلاح سیاه. جهش قیمت کودهای شیمیایی و ماشینالات کشاورزی و هزینه واکسن دام و طیور در کشور.
بخش کشاورزی الان زیر دو فشاره، یکی بخش تقاضاست که کاهش پیدا میکنه و باید بیاریم، همزمان به دلیل این پاندمی کووید 19 صادرات هم کاهش پیدا کرد.
واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به ادامه حرکت جمهوری اسلامی در چرخاندن متهمان به بزهکاری در خیابان‌ها و انظار عمومی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت خواستار شده انتقاد از دولت را تا پایان کرونا بهش خاتمه داده بشه، چون به عبارت او کشور در حال حاضر در وضعیت بحرانی از لحاظ کرونا و تحریم ها قرار داره. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، همکنون وضعیت کرونا گفته میشه که از شرایط به اصطلاح قرمز هم عبور کرده و صحبت میشه از وضعیت به اصطلاح سیاه.
درسته بکتاش، درود بر تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت بار دیگه به موضوع کرونا، بحران اون و قرمز شدن تمام استان‌ها اشاره کرد. او خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و همچنین مسئولین شد و گفت چاره‌ای جز تعطیلی‌ها نیست. می‌دونیم فشار بر روی مردم میاد، بر روی کسب میاد، ولی کشور در وضعیتی هستش که نمی‌تونیم تعطیلی‌ها رو نداشته باشیم. بشنویم بخشی از سخنان حسن روحانی رو.
ما لااقل میخواییم رو مسئله ماسک از خانه تا خانه، کسی که از خانه خارج میشه با ماسک برمیگرده خانه، این به عنوان یک اصل مهم مورد تأکید قرار بدیم، مقرراتی براش مسبب بکنیم و از هفته آینده اجرا بکنیم. مرحله اولش از شنبه اجرا میشه، اگر دیدیم لازمه مراحل بعد هم اجرا میکنیم. البته این مرحله مال تهران بزرگه، اگر لازم بود برای استانهای دیگر هم باید اجرایی و عملیاتی میکنیم.
بکتاش، دیروز حسن روحانی جلسه با سران سه قوه رو به دلیل حضور محمد باقر قالیباف در بخش بیماران کرونایی یکی از بیمارستانهای تهران لغو کرد. امروز خانم مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا لغو جلسه سران قوه رو تصمیم درست دونست و گفت وضعیت اپیدمی کرونا در ایران هیچ وقت به این وحشتناکی نبوده و هر گونه تجمعی باید لغو بشه و جلسات مجلس و بقیه ادارات هم یا باید تعطیل بشه یا در شرایط بسیار خلوتی برگزار بشه. مینو مهرز و بیان اینکه کرونا با هیچ کس شوخی نداره گفت هر گونه تجمع در محیط های بسته در شرایط کنونی خطرناکه و باید همه جلسات تا حد ممکن به صورت مجازی برگزار بشه. او از پیشنویس مصوبه‌ای مبنی بر مجازات افراد کرونایی که اطلاع دارن که به کرونا مبتلا هستن اما در جامعه تردد میکنن خبر داد. بکتاش، ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت هم کسانی که میدونن کرونا دارن اما در سطح جامعه تردد میکنن رو جنایتکار خوند و از بررسی میزان حرکت اجتماعی شهروندان بر اساس رصد تلفن‌های همراه خبر داد. استاندار تهران محسنی بندپی هم امروز از افزایش اکیپ‌های نظارت بر اجرای محدودیت‌های کرونایی در پایتخت خبر داده و گفته که در حال حاضر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در برخی مراکز مثل آرایشگاه‌ها و قهوه‌خانه‌ها بسیار ضعیف انجام میشه و نظارت‌ها باید بیشتر بشه. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هم شب گذشته از پیشنهاد این ستاد به وزیر کشور برای جلوگیری از سفرهای غیر ضروری در روزهای پیش رو خبر داد. سه پیشنهاد مطرح کرده. پیشنهاد اول و دوم آقای زالی افزایش عوارض بزرگراهی و جریمه های تخلفات رانندگی به حداقل 3 تا 5 برابر برای خودروهایی که به مقاصد غیر بومی سفر میکنن و تخصیص منابع اون به بیماری کرونا است. پیشنهاد سوم که کمی مناقشه برانگیز میتونه باشه، گفته میشه که کسانی که به این سفرها میرن امکان بیمار شدن دارن و اگر مبتلا به بیماری بشن تمامی هزینه هاشون رو باید خودشون پرداخت کنن.
پروانه، ایالات متحده بازم خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده به دلیل گسترش کرونا در ایران و زندانهای جمهوری اسلامی. بیشتر بگو از جزئیات اونچه که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بیان کرده.
درسته، مورگان اورتگاس دیشب توییتی داشت، در توییت خودش از وضعیت کرونا در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. اعلام کرد که ایالات متحده مثل قبل در اسفند ماه هم که اعلام کرده بود که خواستار کمک به بیماران کرونایی و وضعیت بیمارستان‌های ایران هست، اعلام کرد که باز هم ایالات متحده آماده کمک به مردم ایران هست و گفت که از زندانیان سیاسی باید از زندانهای پر ازدحام و غیر بهداشتی ایران آزاد بشن. دیروز هم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آزادی فعالان حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی در زندانها به دلیل بحران کرونا شده بود. میدونیم که 8 ماه هستش که این کرونا در ایران هستش، حدود 120 هزار زندانی به صورت موقت آزاد شدن، ولی بسیاری از متهمان جرایم علیه امنیت ملی که بیش از 5 سال حکم زندان دارن همچنان در زندان هستن و مستثنا نشدن از این قانون بکتاش.
پروانه وحید منش بود و تحولات کرونا در ایران و همچنین درخواست دیگرباره ایالات متحده برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و خود گفت نه اینا همش حرفه، بچستین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده، حالا برین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل را بخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
حکومتی که جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها بمیرن خیلی راحت ترن. بنابراین 20 هزار قرصی که میاد برای کرونا مؤثر، اونا رو میدیم به خودی ها. کدوم رئیس جمهور، کدوم رهبری تا حالا پنهان شده؟ همه تو جمعیتن، همه تو آدمان، حتی چین، همین آقای ترامپ که اینقدر بدشو میگیم. بنابراین این وضعیت به این شکله. خب پس بنابراین کی میمیره این وسط؟ طبقه کارگر، طبقه زحمتکش، اونایی که مجبورن دست به دهنن بیان بیرون. همونایی هستن که میان به خیابون تظاهرات میکنن ما نداریم، ما پول میخوایم. خب اینا نباشن ما خیلی راحت تریم. بنابراین یه نعمت هست کرونا برای ما، نعمتی است که از آسمان آمده، امداد غیبی است.
تو این اخبار چند روزه، حالا رادیوهای دیگه، روزنامه‌های دیگه، متوجه شدم که تعدادی گفتن که اهالی ارمنی قره‌باغ رو تخلیه بکنن، اینجا رو تحویل اونجا بدن. خب این انسان‌ها آیا ظلم نمیشه در حقشون؟ چندین قرن تو اون شهر طرف زندگی کرده، دارای خانواده، پدر، مادر، زن، بچه، کسب و کار، شغل. خب این نشدنیه و یک ظلم بدتری میشه. بعد اینا کجا برن؟ آیا بهتر نیست که راه حلی بذارن که هم آذربایجانی ها ضرر نکنن، هم ارامنه؟ اون عزیز آذری هم حق زندگی داره، کشورش دوست داره، کشورشو حق میدن بهش. اون ارمنی هم حق زندگی داره، خون زندگیش اونجا. آیا ما میتونیم یه فرد در خون زندگیش به زور بیرون بکنیم؟ نه.
خواستم لطف کنید به این آقای ظریف وزیر امور خارجه بگی چطور اون آقای سلیمانی که اون همه کشت و کشته ها کرد تو سوریه، تمام بچه ها رو یتیم کرد، تمام خونه ها رو آواره کرد، اومدی میگی که دولت آمریکا همچین زدش که فقط یه دستش سالم بود، اما 176 تا مسافر هواپیمایی اوکراین رو زدید، چرا از اونا حمایت نمی کنی؟ آقای مسلمون، آقای راستگوش.
حدود 1.5 میلیارد دلار رقم کمی نیست، ولی عجیب ملت ایران میره برای آقای لبینسکی که در ایران حالا یا کشته شده یا مفقود شده، خود سردمدارا میدونن چی شده، ولی ککشون هم گزیده نمیشه. پول از جیب ملت ایران میره. فکر میکنی 1 دلار رو رهبر میده یا از جیب رهبر کم میشه؟ این آقایون بخور بخورشون بیشتر میشه. تازه اگر این پول هم بره، دلشون خوشه به اینی که بله ما رو جریمه کردن. ملت بدبخت، ملت ایران، اگر نداری جریمه های آمریکاست و این کارهای آمریکاست که شما رو به ذلت کشیده. ما که کاری نیستیم، ما که کار اشتباهی نکردیم، ما همه کارهامون برای راحت زیستن خودمونه. بعدم خودتون انتخاب کردین. آقای ظریف خیلی راحت میگه خودتون، ما غلط کردیم. کجا انتخاب کردیم بیایم همچین چیزی رو؟ کی میگه ما انتخاب کردیم؟ شما به زور دارید به خورد این ملت بدبخت میدین همه اینا رو. کی میگه ما انتخاب کردیم؟ کی انتخاب کرد؟
خامنه ای من فکر میکنم تمام تمرکزش رو گذاشته روی این که هر نماینده از حوزه انتخابی خودش اخباری بیاره که آیا مردم رو در صورت شورش بر علیه این همه گرانی و تبعیض چطوری میتونن کنترل کنن. یعنی فکر میکنم هیچ برنامه ای این مجلس نخواهد داشت و حتی اگه برنامه ای هم داشته باشه به خاطر رکود شدید اقتصادی قادر به اجرای اون نیست. تنها چیزی رو که اینا از حوزه های انتخابی خودشون خواهند آورد، اخباری رو که خواهند آورد، این هستش که راهکار کنترل مردم و جلوگیری از شورش همگانی چه خواهد بود. متاسفم واقعا برای سردمداران جمهوری اسلامی که به هیچ وجه حاضر نیستن دست بکشن و عنان اختیار رو بسپارن به آدم های کاردان و شایسته.
برای شفای محمد رضا شجریان دعا کنید. محمد رضا شجریان برای خار خاشاک ها میخواند، برای فقرا میخواند. خدا محمد رضا شجریان را انشالله از ما نگیرد. امیدوار انشالله به زودی زود خوب بشه، باز دوباره به جامعه برگردد و برای خار خاشاک ها بخواند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارش‌ها از ایران حاکی است قیمت کودهای شیمیایی و نیز ماشین‌آلات کشاورزی و همچنین هزینه واکسن دام و طیور جهت جهش چشمگیری داشته است. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی ایران ساکن سوئد در مورد بحران بخش کشاورزی و دامپروری کشور به رادیو فردا میگوید.
البته بحران این بخش بسیار زیادی، چون با افزایش قیمت ها در سطح عمومی و به دلایل کلان اقتصادی طبیعی است که قدرت خرید خانوار میاد پایین، بنابراین تقاضا میاد پایین. این یک مورده. بنابراین میبینیم که فرضاً از سبد هزینه خانوار قیمت کالاهای خوب و پروتئین ها کاهش پیدا میکنه. این بخش تقاضاست. منتها در این حال باید توجه داشت یک مسئله وجود داره و اون هم مسئله تورم عمومیه که این قیمتها رو میبره بالا. بنابراین بخش کشاورزی الان زیر دو فشاره، یکی بخش تقاضاست که کاهش پیدا میکنه و باید بیاریم همزمان به دلیل این پاندمی کووید 19 صادرات هم کاهش پیدا کرد، بخصوص به کشورهای همسایه، و در نتیجه بخش کشاورزی نه تنها از طریق تورم عمومی بلکه از طریق تقاضا هم زیر فشاره و بعید نیست که این بخش صدمات ببینه. کما اینکه برخی از صاحب نظران داخلی هم گفتند که این بخش در معرض آسیب‌های جدی و بحرانی که تجربه نشده پیش از این.
خب گفته شده که آقای علوی که کشاورزان برای تأمین نیاز خودشون منتظر ارزانی نباشند با توجه به اونچه که گزارش شده افزایش سرسام‌آور کود شیمیایی ماشینالات کشاورزی در عرصه کشاورزی و از اون سو در عرصه دامپروری افزایش سرسام‌آور هزینه واکسن دام و تیور، اکنون در ارتباط با وضعیت همچنان زیر فشار کشاورزی و دامپروری در کشور چه انتظاری میشه داشت؟
انتظار این بهبودی رو دست کم تو کوتاه مدت نمیشه داشت، چون یکی مسئله تحریم هاست که وجود داره، مسئله این پاندمی کووید 19 است، و از طرف دیگه نباید فراموش کرد مسئله پمپاژ نقدینگی کلان کسر بودجه دولت که اون هم بخشش به فساد گسترده ای که وجود داره، بخشش ناکارآمدیه و به هر حال چپاولیه که جریان از طریق و خود مسئولینی که فاسد هستن و این امکانات رو نابجا تقسیم میکنن. منتها همزمان نباید از یاد برد بازار ایران تو این عرصه اونم دوچار نقصه، به این معنی که برخی از باندهای زینفوس این امکانات رو در اختیار دارن و اونها گران فروشی هم میکنن. یعنی بجز مسئله گرانی و تورم، ما گران فروشی و سوء استفاده از انحصار هم داریم، کما اینکه واردات بخشی از این کالاها در دستان بخشی از اعضای حاکمیت یا فرضاً محافل زینفوز اونه و بنابراین اونها از این امکانات استفاده میکنن و گران فروشی هم میکنن.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. 14:21 ایران. مدتی است، حداقل چند سالی است که مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی متهمان به بزهکاری را در سطح شهرها، در خیابانها و انظار عمومی تحت عنوان ارازل و اوباش میگردانند، عملی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. مانیا منصور نگاهی داشته به این اظهارات.
بله، ویدیوی از دیشب در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته شده از چرخاندن چند نفر که گفته میشه دزد موبایل بودن، رفتار خشن مامورین با اونها، زدنشون و وادار کردنشون به گفتن جملاتی در خیابانهای تهران در میان کاربران ایرانی با واکنش بسیاری مواجه شده با هشتگ‌های عدالت کجاست، اوباش متحد، سپاه و دادرسی عادلانه. عاطفه توییت کرده تحقیر، کتک زدن و گرداندن متهمان به خورده بزه توسط ارازل و اوباش، دزدان و فاسدان قانونی. این برنامه امسال و هر سال مسئولین جمهوری اسلامی است برای مثلا مقابله با فقر و آسیب‌های ناشی از اون. مهدی گورو فعال دانشجوی مدنی توییت کرده آنکه تحقیر می‌کند، آنکه تحقیر می‌شود و آنکه این صحنه‌ها را ثبت می‌کند، همه هموطن ما هستند. جمهوری اسلامی در حال عادی سازی خشونت است. با این نرمال سازی هر روز سخت‌تر میتونیم به خشونت اعتراض کنیم. امید نوشته با بی‌آبرویی این افراد امکان اصلاحشون بعید نیست و احتمالاً جرایم خشنتری انجام نمیدن. تناسب بین بزه و مجازات وجود دارد. چرا یک بار اختلاسگران را اینگونه نمیچرخانند تا بلند بگویند غلط کردیم؟ احسان به انتشار عکسی از کتک زدن یکی از این متهمان نوشته تا یه دقیقه این مالکشا میان چهره رو بزک دوزک کنن، قدرتی خدا جمهوری اسلامی یک آسه دیگه رو میکنه. خدا نوشته کرامت انسانی، حقوق شهروندی، منشور شهروندی و حقوق ابتدایی افراد توی مملکت کجا رفته؟ موبایل دزدیده به جرمش رسیده ای کن، نمایش برچی را انداختی؟ میخوام بدونم آقازاده های اختلاسگر هم میتونی اینطوری بزنی؟ این چه عدالتی آخه؟ سهراب توییت کرده این نمایش ها به هیچ و دلیلی قابل توجیه نیست. این توهین آشکار به وقار انسانی و خلاف تمام ارزش های حقوق بشری است. این صحنه به یک بار منو به یاد دوران طالبان در افغانستان انداخت. مهدی میگه که اصل 39 قانون اساسی این است که حد حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اما حسین رونقی فعال دانشجوی سابق نوشته احیانا اگر از اشک ریختن برای جورج فلوید و فریاد و مصیبت‌ها سر دادن و محکوم کردن پلیس جنایتکار و وحشی آمریکا فارغ شدید، نگاهی هم به عملکرد نیروهای انتظامی کشور خودتان بیاندازید. نقض حقوق بشر، نقض حقوق شهروندی و نقض کرامت و شأن انسان در روز روشن و در ملأ عام. نعیم نوشته واقعا واجب بود توی این اوضاع کرونایی نیروی انتظامی این بازی رو را بندازه. اینا هدفشون تنبیه دزدا نیست، تهدید و ارعاب من و شماست، مخصوصا که به آبان هم نزدیک میشویم. از این مدل توییت هم بسیار بود که این عمل به خاطر ترسوندن مردم هست که دیگه به خیابون ها نیان. جمال نوشته شکنجه و گرفتن اعتبار اجباری در ملأ عام اگر به شکنجه شدن نوید افکاری و دیگر کسانی که اعترافات اجباریشان تا به حال پخش شده شک دارید، به این تصاویر نگاه کنید. شیما بابایی فعال سیاسی و مدنی نوشته وقتی مقابل چشمان این جمعیت موبایل به دست از شکنجه و تحقیر متهم ابایی ندارید، توقع دارید باور کنیم که افرادی همچون نوید افکاری که به موجودیت شما معترض بودند را در زندان شکنجه نکرده و اعترافات اجباری دروغی نگرفته اید. آخرین توییت از هدیه هست که میگه سال 92 در مریوان برتر یک از متهمان لباس زنانه پوشاندند و او را در ملأ عام چرخاندند، این کار جدیدی نیست.
مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به گرداندن متهمان به بزهکاری در سطح شهرها و خیابانها در جمهوری اسلامی. و ما نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران از گسترش باز هم بیشتر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اطلاع داده است، رضا جمالی.
الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا میگوید فشار تحریم‌ها علیه حکومت ایران هیچگاه به این شکل نبوده و از افزایش بیشتر فشارها در روزها و هفته‌های آینده خبر داد. او در گفتگو با کریستیان امانپور خبرنگار ارشد شبکه خبری CNN در مورد عدم همکاری شمار زیادی از کشورها با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت تصمیم به پیروی از تحریم‌های ایالات متحده از سوی وزیران خارجه گرفته نمی‌شود، بلکه توسط ده ها هزار نفر از رؤسای شرکت های خصوصی، وکلای بانکداران و مؤسسات مالی گرفته می شود که این تحریم ها برای آنان خطری ایجاد نکند. به باور الیوت آبرامز، جدای از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، اگر فشار حد اکثری علیه حکومت ایران ادامه یابد، به مرور زمان آماده مذاکره خواهند شد. آمریکا می گوید مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم های تسلیحاتی ایران که قرار است طبق برجام 27 مهر ماه امسال لغو شود، به قوت خود باقی خواهد ماند. اما کشورهای باقی مانده در برجام هر یک به نوعی اعلام کردند که با این روند موافق نیستند. با این حال آمریکا هشدار داده است که هر شرکتی و یا دولتی که با ایران معامله تسلیحاتی داشته باشد، تحریم خواهد شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در ادامه مصاحبه‌اش با شبکه خبری CNN قرارداد 25 ساله ایران و چین را غیر واقعی خواند و افزود تحقق آن مستلزم 10 برابر شدن تجارت دو کشور است که در شرایط فعلی برای تهران عملی کردن آن غیر ممکن است. الیوت آبرامز همچنین درباره واکنش آمریکا به اقدام ایران در رساندن نفت به ونزوئلا این تلاش را کم ارزش خواند، چرا که به اعتقاد این مقام آمریکایی این اقدام ایران تنها می تواند نفت مورد نیاز دولت نیکولاس مادورو را تأمین کند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما کمبود سرمایه گذاری، فساد و تحریم‌های آمریکا باعث شده که تولید نفت این کشور از حدود 3 میلیون بشکه به 340 هزار بشکه در روز سقوط کند. اما در این میان خبرگزاری بلومبرگ هفته پیش خبر داد که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی است برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج که بر اساس آن حدود 14 بانک در ایران که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده‌اند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند. بر پایه این گزارش طرح تحریمی تازه دو هدف اصلی دارد: یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران و دیگری قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن نامزد دموکرات ریاست جمهوری برای پیوستن دوباره به توافق برجام در صورت پیروزیش در انتخابات نوامبر سال جاری. این طرح در صورت اجرایی شدن نه تنها بر عملیات بانکی بلکه بر صرافی‌ها و حواله‌های غیررسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد. یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30 هزار تومان در ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی این افزایش شدید قیمت را نتیجه روانی بازار در خصوص قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران با جهان خارج عنوان کرد.
ادامه گسترش تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.